بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبيك المجد الحسن صلواتك عليه وعلى آمين. في هذه الساعة في كل الساعة عالميا محافظا وقائدا للمسلمين. ودليلا عينا حتى تسكنه ومن فوقه ومنكره في هذا السبيل. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. ابن ريان بكتبت إلى عبد الحسن الصادق صلوات الله عليه. أبو الحسن من الوجود النوراني إمام الكاظم صانعي إمام الرزاق الصادق إمام حنفي خود ميدانی. میگه به امام نوشتم که یه ذکری به من یاد بدید که برای زلزله و حوادث و گرفتاری و قضاء حوادث دنیا و آخره هر حادث دنیوی و اخروی دارم این ذکر رو بگم. به تعبیر یه ذکری میخواد که همه جا به دردش بخوره. همه جا حادث دنیوی داره بگه، حادث اخروی داره بگه، گرفتار میشه بره یه حادثه میبینه بگه. امام علیه السلام در جوابش نوشتن الزم الاستغفار. همین الزم الاستغفار. خدا کنه تو ماه شعبان ذکر استغفارمون بیشتر بشه، برکات استغفار رو دائمان به جامعه منتقل کنیم. و خدا کنه ذکری که گفتن هزار مرتبه بگی ثواب هزار سال عبادت داره. لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه مخلصین له الدين و لا تره هم مشرکون. ذکر اختصاصی ماه شعبانه و تأکید بسیار زیادی شده. خدا توفیقمون بده تو ما حداقل هزار بار بگیم که هزار سال عبادت برامون نگاشته بشه. و باز خوصه یک از مراجع بود که شروع همه کلاس هایشون تأکید میکردن شروع همه کلاس ها، همه جلسات، همه برنامه ها، همه مباحثه ها دعای اللهم کل ولی یک باشه. یکی از دوستانی که او جلسه بود بعدش من یه جایی رو نقل کردم گفتشون گفتن آخر همه برنامه هاتون هم این دعا رو بخوانید. حالا من اون چیزی که از وجودشون یادم اینه که تأکیدشون این بود ابتدای همه برنامه ها دعای اللهم کل ولی یک خوانده بشه. خدا توفیق بده شما با بزرگواران که اثر گذارید جریان سازید و در بهترین زمان رو بهترین نسل برید کار میکنید توفیق پیدا بشه، یاد حضرت احیا بشه، جامعه مهدوی باشه و انشاءالله بحثی که مطرح میکنم بحث مفیدی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به ما میگن منتظر و ما باید یک جامعه و یک عالم رو برای ظهور آماده کنیم. تو انتظار، انتظار رو گاهی نگاه فردی بهش داده میشه. اگر با بحث فردی ظهور رو میداد علل قاعده باید الان اتفاق میافتاد. آنچه در بحث انتظار میبینیم انتظار یه نگاه اجتماعیه. گاهی گفته شده جامعه منتظره و در دعای افتتاح وقتی میخواد شاخصه های جامعه منتظر مطرح بشه و امام عصر میخواد مطرح کنن اللهم انا نرغب الیک، نرغب الیک، یعنی رغبت اجتماعی باید ایجاد بشه. اللهم انا نشکو الیک، این فهم نبوده امام باید احساس بشه یا غیبت امام. یا امام وقتی میخواد دست به دعا بردارن امام عصر فعلنا الوزانیک، به تعبیر بعضی هم باید استعانت اجتماعی باشه، هم باید شکایت اجتماعی باشه، هم باید رغبت اجتماعی باشه. یعنی اگر ما بخوایم یه جامعه شاخصه های جامعه منتظر رو مطرح کنیم به ما گفتن این جامعه باید یه جامعه باشه که این اتفاقش بیفته. خب میداریم. خب ما اگر بخوایم جامعه رو جامعه مهدوی کنیم من ابتدای چند جمله پیرامون ظهور اشاره کنم که افق معلوم بشه بنا چه اتفاقی بیفته، بعد بیایم روی یکی از محورهایی که باید این محور رخ بده تا جامعه مهدوی بشه، تا زمینه سازی برای ظهور رخ بده، تا همه به اون سمت حرکت کنیم، تا اون نتیجه رو بگیریم انشاءالله بتونم اشاره کنم. ظهور حضرت اگر بخواهیم دقیق مطرح کنیم، چون انسان تا هدف رو نشناسه حرکتش کنده. من یادم یه سبقه در یه دانشگاهی بودم، یه دانشجوی گفت آزه آداری میری قرآن بسر یه دعا به ما میکنیم. گفتم چی بگم؟ گفت دعا کنید یا بمیرم یا فوق لیسانس قبول بشم. گفتم واقعا این دعا رو بکنم؟ گفت آزه ما مدیون این دعا رو نکنیم. گفتم چرا؟ شب 21 بود، سالها پیش. ایشون 10 دقیقه شب 21 ماه مبارک رمضان در فضیلت فوق برای من صحبت کرد. خب ببینید، فوق لیسانس براش حل شده است، دکترا حل شده است، حرکت میکنه. الان موضوع خود ما هم همین جوری شده. یعنی موضوع حل شده است، نتیجه حل شده است. طبیعیش اینه که فرد بسند نتیجه حرکت میکنه. شما دائما با دانش آموزا ارتباط دارید. در دقیقه اول همه دانش آموزا، نگم همه، تقریبا همه دانش آموزا قبولی در کنکور دانشگاه. چرا؟ چون ما دانشگاه رو ترسیم کردیم بر اساس دانشگاه و آثار دانشگاه رو هم گفتیم دیگه. اونجا دانش آموز خودش حرکت میکنه برای دانشگاه. اما ما به وقت مهدویت میرسیم، میگه ما منتظر باش، زمین سازی کن. آقا نیامد، یک جمعه دیگر هم گذشت و نیامدید. آقا نیامدن. اما نمیگیم حالا آقا بیان چی میشه؟ اینا حلش کنیم. در روایات و ادعیه، که حالا ادعیه هم قسمی از روایاته و آیات، امامان معصوم علیهم السلام دغدغه اولشون این بوده ظهور رو معرفی کنن. حالا یکی یکی بخوام بحث کنم زمان میبره، از موضوع جدا میشم. دعای عهد رو ببینید، دعای نکره رو ببینید، زیارت آل یاسین رو ببینید. اصلا ارتباط با امام ترسیم او دورانه. او دوران چی میخواد بشه؟ چی میخواد بشه؟ بنابراین اتفاق میفته. باز دعای افتتاح رو ببینید. روایات که الا ماشاءالله ترسیم دوران ظهوره. من تو یک واجب خام ظهور رو ترسیم کنم، از سوره نور آیه 55 استفاده کنم که خداوند متعال می‌فرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ظهور آغاز خدایی خداست. یعنی اگر بخوایم ظهور رو دقیقاً ترجمه کنیم، ظهور امام عبد بسترساز بهره‌مندی از حضرت عبد. باز واضح‌تر بخوام بگم، خدا هو الاول و الاخر، خدا هو الظاهر و الباطن. خدا خداتر نمیشه. ظهور قابلیت رو ایجاد میکنه بر عالم که مردم از خدا استفاده کنن. یعنی به تعبیر واضح بخوام اشاره کنم، در کل عالم هستی تا ظهور امام عصر از خدا بهره ای برده نشد. ما اگر بتونیم این کلمت الله العلیا رو اگر بتونیم یریدون لیطف نور الله رفاههم، همین آیات رو برای جامعه جا بندازیم که اصلا ظهور امام عصر آغاز ایجاد جامعه توحیدی، ظهور پیوند با حضرت حضره. ما اگر بگیم ظهور امنیته، گاهی تو مدرسه مربی پرورشی یا شما بزرگواران خوب حرکت میکنه، آقا ظهور چه خبره؟ ظهور امام زمان امس گرگو میشه. میگه حالا رو برو چی میشه؟ یه موقعی از خودم پرسید. گفت آقا حالا میگن این همه میگن گرگ و میش با هم رفیق میشن بعد از ظهور امام زمان، گرگا دندون میشن اون موقع؟ گفت مثلا این گوسفندا بعد از ظهور امام زمان قوی میشن، گرگا نمیتونن اینا رو بخورن. دیدم اصلا یه مربی آمده سر کلاس اینا، کل بحث سر این بوده آقا امام زمان میاد گرگ و میش با هم رفیق میشن. این همه یه ذهنش رفته تو این واسه. من چند تفیز داشتم قصه شب برای علی موندو، گفتن که باست دوم ابتدایی داشتن یه جنگلی رو ترسیم میکردن، یه ستاش از بود شروع کرده بودیم، رسیده بودیم به اینجا. گفتم تو این جنگل یه موقع شیر تصمیم گرفت، یه دستوری داد، گفت هیچ حیوانی دیگه حل نداره هیچ حیوانی رو بخوره، همه باید با هم رفیق بشیم، همه باید با هم امس بگیریم. خوب یه سخنرانی از شیر مطرح کردن. بعد علی ما خوب گوش داد، گفت بابا خب اگه همه حیوان ها اینجوری بشن، گرگا پس چی باید بکنن؟ گفتم نمیدونم واقعا. بعد فکر کردم، گفتم گرگا ها گوسفندای مرده رو میرن میخورن دیگه، چیزی به ذهنم نرسید. گفتم اون گوسفندایی که مردن دیگه افتادن دیگه به طبق دستور شیر داره این اتفاق میفته. دیدم داریم این تو عالم هستی یه حکم هست. حالا من میام میگم این گوی درنده نیست. این گوی اصلا باید درنده باشه تو عالم هستی. ما دائم ظهور رو به گونه ترسیم میکنیم که مخاطب نه. در ظهور امام زمان یک خانم از مشرق تا مغرب حرکت میکنه. منتشر روایات نیست ما. اما مخاطب این سوال براش مطرح میشه. چه اتفاقی رخ میده که یک خانم از مشرق تا مغرب حرکت میکنه. این روایت گاهی خوب تبیین نمیشه. ذهن مخاطب دچار ده ها سوال میشه. گاهی از موضوع رو زیر سوال میبره. خب ما میخواییم جامعه مهدوی ایجاد کنیم. برای ایجاد جامعه مهدوی اول باید ظهور حل بشه. این ظهور چطور گام مهمتری که باید ترسیم کنیم که باز روایات و آیات ما خیلی بهش پرداختن ما سود در چه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم. این دوره خوب حل شده نیست. نبود امام عصر چه ضرری داره؟ واقعا چه ضرری داره؟ اول امام عصر نیستم جامعه داره زندگی میکنه. چی زندگی نمیکنه؟ الان امام عصر در پس پرده غیبت هم مردم دارن خوراکشون رو دارن پوشاکشون رو دارن زندگی میکنن. هر کسی به طریقی یه تعبیر بسیار قشنگ را که ما های سیرازی یه موقع داشتن گفتن ماهی داریم میگیم یملاو زابین عرض بستن مد و تمامل از ظلمن و جورا. من میگیم آقا دنیا پر از ظلم نیست که. چی گفته دنیا پر از ظلمه؟ ایشون میفرمودن قبل از اینکه روایت رو بخوانید بگید امام زمان میاد دنیای پر از ظلم و پر از دنیای پر از عدل میکنه ها دنیای پر از ظلم و پر از عدل میکنه. اول جا بندازید مردم اصلا مفهوم ظلم رو نمیفهمن. گفتن شما برید با جامعه زندگی میکنید که این جامعه بهش میگی ظلم چیه؟ اصلا مصادیق ظلم رو ظلم تعریف نمی کنه. مصادیق عدل رو عدل تعریف نمی کنه. نه واجه ظلم رو میشناسه نه واجه عدل رو میشناسه. بعد آقایی میگی امام زمان که میاد همه جا رو عدالت قرار میگیره. میگه الان هم که بد نیست که الان که کسی که نخورده گاهی اتفاق رخ میده. این اتفاق هم طبیعیه. یه موقع دانشجو به خود من میگفت واقعا میارزه این همه خون ریخته بشه تا امام زمان بیان تا دنیا پر از عدالت بشه. عدالتی که مقدمش این همه جنگ و خونه نباشه. هزاران سال نبوده هزار سال دیگه هم نباشه. واقعا چه عدالتیه چه امنیتیه چه رفاهیه چه آزادیه. اما گاهی ما اینها رو به عنوان مقدمه مطرح میکنیم. یعنی اگر هر آنچه در وقت ظهور امام آمده به عنوان یه بستری مطرح میکنیم برای اون افقه برای اون هدفه برای اون ایجاد جامعه کلیدیه چه اینم باید کار کرد. پس یک باید دوران ظهور خوب ترسیم بشه. دوم ما تو چه دورانی زندگی میکنیم؟ من فقط یه وقت دوران غیبت رو بگم و برم تو راه کار. وقت دوره غیبت ما در دوره زندگی میکنیم که طبق روایات ما از زمان حضرت آدم تا زمان خاتم الانبیا و از خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا و از ابتدای امامت تا قیامت در این دوره دینداری کیه شما رو بگوارم علمان بخوام واضح بگم بدترین دوره سخت‌ترین دوره مشکل‌ترین دوره برای حفظ دین این دوره رو گذاشتن. روایات رو یکی یکی ببینید. امام صادق و حالاتش رو ببینید. امام کاظم رو ببینید. امام رضا رو ببینید. به حال مردم غیبت گریه میکردن. عبدالله ابن سنا میگه وارد بر امام شدم. امام گفتن فکیفن تم ازا سرکم فی حال الله ترام فیها امام من خدا للا حال من یورا. امام خودش تو قربت نمیتونه حکومت کنه تو عوض بدبختی و گرفتاریه. عبدالله ابن سنا میگه بابا وقتی وارد بر امام شدیم دیدیم امام دارن به حال دوره غیبت دست میزنه. برای صدیر سیروفی هم همین روح میده برای دیگران هم همین روح میده. چرا؟ مگه ما چه دوره هستیم؟ ما با این تاریخ 250 ساله امامت رو بررسی میکنیم، رصد میکنیم، مدینه و کوفه و به تعبیر مرو و بقیه شهرهای یکی میبینیم اهل و بیت ما تو همین مناطق به حال مردم دوره غیبت فرزندشون مهدی میگریستن و دار میکردن. پس دوره دوره فشتیه، دوره فقط یه دوره نیست که امام قائد است، یه غیبت امام یه آثار بداشته. اینو باید قدیم کنیم که خدا را شد مطالب بسیار بیاده. اینو باید دو بزنیم جامعه ما چون متولد زندان غیبته با این زندان اونس گرفته. جامعه ما چون ما بچه بودیم به دنیا آمدیم، یا قبل از وقتی به دنیا آمدیم، حالا بچه که آدم به دنیا نمیاد، وقتی به دنیا آمدیم به کمی گذشت گفتن امام قائده، مدرسه گفتن امام قائده، همه جا گفتن قائده قائده قائده، آدم برای طبیعی میشه، طبیعی خب حالا از ظهور رو جا بندازی، غیبت رو جا بندازی، حالا میخواییم این دوره رو تبدیل به اون دوره کنیم. راهکار چیه؟ راهکار طبق روایات ما اینه که همه با هم باید حرکت کنند. ما عاشق امام کم نداشتیم از اینا، ما دغدغه مندی به ظهور کم نداشتیم، ما در طول دوران غیبت عاشقان ندوه خان کم نداشتیم، چهره بگیرها کم نداشتیم، اما یه مشکل اساسی داشتیم، این با هم بودن کمرنگ شده. و شیطان هم یه نقشه داره. نقشه شیطان چیه؟ همه نقشه شیطانه که این فاصله ها رو ایجاد کنه. سلام و درود خدا و حضرت امام رحمت الله علیه. بفهمتن اگه 124,000 پیامبر تو تهران جمع بشن هیچ کس با هیچ کس اختلاف نداره، چون همه میگن خدا. اما چیه؟ ما تا چهارتامون با هم جمع میشیم اختلاف پیدا میکنیم. فهمیدن یه طرفش خدا نیست. اینو باید تلاش کنیم. اگر امام فرمودن ولو ان اشیاء ما وفقهم الله لطاعته علت سماع من القلوب لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، نه اینکه ما رو میدیدن ظهور ما رو میداد، تأخیر در فرج یک علت واضحه واضحی دارد که یک دل و یک رنگ مخدسته ی عالم. من دیشب مسجد منبر می‌رفتم، کل منبرم روی واضحه بود، گفتم همه شما اهل عاشورایید و همه شما دائما میگید خدایا حسین بشید، خدایا بیشتر کربلا برید، خدایا توفیقمون بده سالی چند سفر زیارت کنیم قبر امام حسین رو. یکی یکی روایات آثارش هم خوندم، حالا کل روایات رو نه، گفتم همه دلداده امام حسینیم، فقط میگیم یا حسین یا امیرالمومنین یا امیر ابن موسی. اما وقتی به خود زیارت عاشورا نگاه میکنیم، اول میگه اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیرالمومنین و الیکم به همه بگید به مبالاته بعد قشنگ میگه من آمدم بایی زیارت قرب به خدا پیدا کنم، به رسول پیدا کنم، به همه اهل بیت پیدا کنم، طبق برج نسخ به مبالاته با تولیه به ولایت امام حسین، با سفره نشینی از این به ولایت، بعدم تو جامعه کبیره میخوانی به مبالاتکم علم الله معالم دیننا، هر چی بخوام و اصل هماتان افضل من دنیانا. آثار تولیه در روایات ببینید که تولیه به ولایت امام آدم رو به کجا میرسونه. بعد خیلی جالبه تو همین زیارت میخوانی ولی یون من والا کن، یعنی چه ولی یون من والا کن؟ اهل علم دائما تفسیر کردید تو بحث تولی به ولایت امام نگفتن بگو حسینیم، من عاشق امام حسینم، من عاشق اهل بیتم، من لحن شمایی برای ظهور فقط میکنم، گفتن یه واسه بگو میخواییم ما تولی به ولایت امام بشی، بگو ولی لمن والا کن، من دوستدار دوستداران شما. این اولیه به امامه. ما داریم های به جامعه میگیم آهای مردم اهل و بیتی بشید، مردم میگن ما چه با اهل و بیت مشکلی نداریم، چه ما
ما صبح شب مردم میگیم آقا جون آقای مردم تا میتونید مشهد برید، تا میتونید کربلا برید، آقا برید کریمه اهل بیت. مردم توی موضوعات یه ولایتی که مشکل نداره، او که داره حرمش رو میره، او که پیوندش با امام برقرار میکنه، او که نهر سماره میکنه کربلا بره. اما تو تولیه به ولایت یه قیدی آوردن، گفتن ولی جون لمن والا کن، یعنی میخوای ارتباط با امام برقرار کنی باید ارتباطت با دوستداران امام محکم بشه، ارتباطت با دشمنان امام تعریف بشه. عدوون لمن آزاکم، محبون لمن احبکم، مبغضون لمن ابغضکم. اینو دارن به ما میگن. انسان اهل بیتی کسی که دایره ارتباطش بر اساس امام تعریف بشه. چند تا روایت بخونم. روایات رو معمولا از ارشاد القلوب دینمی دارم نقل میکنم. ارشاد القلوب انصافا یک جلدش همش ولایت هم میرن مورد اینه. سلام و درود خدا بر ولی خدا. این دو جلد ارشاد القلوب رو انصافا خوبه کتاب منبر ماه مبارک هم انسان باشه. همین جلد ولایتی جمع کرده، انصافا خوبم جمع کرده. روایات اهل بیتی رو یک جلدش هم مسائل احرامیت کمی میادشته. یه صلوات بفرستید کم تا روایت رو خواهیم. سلامت جوندار هم بفرستید.
نه 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 نه
نه وجود نورانی امام باقر دستور میدن، دستور میدن عهد حبیب آل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
و این کان فاسقا زان. عجیب روایت رو احبب حبیب آل محمده و امکان فاسقن زانیا. بعضی از نسخ داره و امکان فاسقن جانیا. بعد ادامه میدن و ابغض مبغض آل محمده و امکان سوامن قواما و امکان سوامن قواما. یعنی سوام صیغه مبالغه است. اگه همه عمر داره روزه میگیره، هر شب هم زنده داره، اما ولایت علمی معصومی رو قبول نداره، بغض این رو داشته باش. اما کسی که اهل بیت رو دوست میداره و امکان فاسقن زانیا، ما به طرف میگیم آقا جون تو رو طردت میکنم. چرا؟ چون بی حجابی. طردت میکنم چون اهل گناهی. طردت میکنم چون عرق خوری. امام میگن و امکان فاسق، مصادیق فسق رو در بیارید، میگن دوستش بذار. دوستش بدارم. این برای من چی کار کرده دوستش بدارم؟ این گاهی اصلا با من دعوا میکنه، گاهی اصلا باهاش گیرم، یه اصلا همسایگی حقوق همسایگی رو رعایت نمیکنه. نمیدونم بریم خودو ببینیم. نه، یه وقت داره ما رو دوست داره. باز روایت رو ببینید. امام صادق میفرمان مرحوم طوسی تو عمالی نقل میکنه، یعنی منبع یه منبع معتبری اماری شیخ شیخ و طایفه داره روایت رو نقل میکنه. من احبنا لله و احب محبنا و احب محبنا. کسی که ما رو دوست بداره، دوستوار رو دوست بداره، بعد امام قید میزنن و داشتون بشن لال قرض دنیاوی، برای قرض دنیاوی نباشه، با دشمن ما دشمنه، نه به خاطر قرض دنیاوی. امام میگن روز قیامت میآید و هر چی گناه داشته باشه بخشیده میشه. چرا؟ ما اهل بیت دوست داره؟ نه، به خاطر عشق ما اهل بیت دوستداران ما رو دوست میداره. کسی که دوستداران احب و محبنا، عاشق دوستداران ما، که خودش رفتنده کنه. و اگر این روایت برای جامعه تبدیل بشه، نمیگیم جامعه پر رو میشه، نمیگیم جامعه گناهکار میشه، نمیگیم آقا یعنی چه. اگر اینجوریه که خب بگید همه بهش میرن، اصلا با بحثای کلامش نمیخوام وارد بشم، میخوام یه نکته رو بگم. چرا جامعه میجنگد؟ چرا توی معامله اقتصادی همه دنبال نفع خودشونن؟ چرا توی ارتباط همه دنبال منافع شخصی خودشون میچرخن؟ روایت میگه یه درد مشترک همه دارید، بنای عرف الله بین قلوب العباد. به واسطه ما اهل بیت الفت ایجاد میشه. عین ما اهل خوشند صلاح و رضا، امام چه بیان داد؟ لذهب شحنا هم قلوب العباد. امام اصلا میاد چینه ها رو از بین ببره، این دلایی که بشه.
باز روایت بخوانم، به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و به ولایت ما اهل بیت ایمان نیارد به کسی که مؤمنی برای حاجتی نزد او بیاید و به رویش لبخند نزنه. بیاد حاجت بخواد، چرا؟ این ولایت مدار حاجتش رو جواب بدن. بعد امام میگن اگر آماده داشت میاد تا برطرف سازد، وگرنه خود را باید به زحمت بیندازد و حاجت او را برطرف نماید. بعد ادامه میدن و اگر این گونه عمل نکند، یه مؤمن آمده گرفتار اقتصادیه، مشکل اقتصادی داره، آمد به خاطر لحظ مشکل اقتصادی به هم روزد، امام میگن اگر این گونه عمل نکند ولایت میان ما و او وجود نخواهد داشت، ولایت ما رو ندارد، کسی که به فکر دیگری نیست. بعد امام ادامه اگر مردم بدانند که مؤمن نزد خدا چه مقامی دارد، گردنها برایش خم می کنند. چرا؟ چرا به دیگری احترام داره؟ چون متوجه به ولایت امام. این روایت دیگه هم بخوانم، من هفتش رو یادداشت کردم، حالا سجورت رو چند دقیقا بخوانم. من آزا مؤمنن، مؤمن تو آیات قرآن یعنی کسی که متوجه به ولایت امیران مؤمن. هر جا تو قرآن آمده ایزا ایو هلزین آمنو یعنی کسی که شیعی امیر المؤمنینه. تو روایات هم مؤمن همینه. حتی یک کسی آمد شاید الله شهابادی، دعای شهابادی گفت تو نماز به کی دعا کنم؟ تو نماز سلام به کی دعا کنم؟ آیت الله شهابادی فرمودن به گناهکارا دعا کن. گفتن شهر مؤمن رو دعا کنی. آی شهابادی اصلا افاق حضرت امامه، چهل مؤمن رو دعا کنید، به گناهکارا دعا کنم. آی شهابادی یه زمورش فرمده برمدن به گناهکارا دعا کنید که گناه جامعه کم بشه، آخارش هم بگیره. این نگاهه، یعنی یه کسی سحر بلند میشه همه یه چهل دعای نماز شبه چهل آدمش میگن که همه عالمی ها دارن به اونا دعا میکنن، یک کسی میگه من به فلان گناهکار دعا کنم. چرا؟ یه حبی از اهل بیت داره، یه محبتی داره، میرنگه تو دنیا، این رنگ کم بشه. روایت من آزا مؤمنن ولو به شطر کلمت، من آزا مؤمنن. بعد امام ادا بندن جا ایوم القیامه، روز قیامت میاد ترجمه فارسی بخونم و رد بشن چون یه دور بخونم، میاد در حالی که بین دو چشمش نوشته شده معیوس از رحمت خدا. بعد امام ادامه میدن من آزا مؤمنن، کسی که مؤمنی را اذیت کند کانه که من هدم الکعبه و البیت المقدس، مثل کسی که خانه خدا را به مقدس از این بدترش رو نه بدترش هم نیست لقت هم اشرف آلاف من الملائکه. چرا؟ وقتی جامعه جامعه اسلامی میشه، ما اگر واقعا برای مردم جا بندازیم تو حق نداری به دیگری تندی کنی، توهین کنی، بد اخلاقی کنی، این جامعه رو ما باید به این سمت پیش ببریم. آقا چرا این کار رو انجام بدم؟ چرا این اتفاق نیفته؟ برای چی من باید صبر کنم؟ چرا باید تحمل کنم؟ چرا باید اذیت نکنم؟ چرا باید به تعبیر ما تو خودم بریزم؟ میگن تو رسیدا این جامعه باید به سمت یکدلی پیش بره، به سمت یکرنگی پیش بره، این جامعه باید با هم یکی بشه، چه چی بشه که بتونه گام مهمتری برداره برای ظهور حرکتی بکنه. من معمولا اگر توفیق داشته باشم خود مدار سلمی چند دقیقه صحبت کنم، میگم مهمترین تقوا بیش از تقوای چشم و گوش و زبان تقوای ذهنه. این ذهن باید توحیدی بشه، این ذهن باید آزاد بشه، این ذهن باید از تعلقات نجات پیدا کنه تا بتونه برای ظهور قدم برداره. خب پس اصلش باید حرکت کنیم. بزرگوارم دوره خوبیست که شما با دانش آموز استفاده کنید. این دانش آموز رو حالا واژه‌ای که خودتون بلدید، دوره ها هم دیدید، احاطه برنامه‌ریزی هم دارید، من فقط میخوام یه محور اشاره کنم. این فرد باید از همین دوره نوجوانی مهیا بشه برای تحمل کردن، برای نمان مومنون اخوت شدن، برای دیگران را دیدن و با دیگران پیوند برقرار کردن. خب بیام تو بحث ایمان و این یک دلو یک جنگی وارد نظام خانواده بشم، چند تا روایت نظام خانواده بخوانم. بعد از چیه؟ بزرگترین گناه چیه عزیزان؟ حدستون رو بگید. آنهای بزرگ ما گرد از مصادر شدید نامیدی، باز اونم از مصادر حتی بعضی رو باید هم داریم نامید یه احترامه بوده در مادر دیگه. اگه هیچ که بلدیست یه درده برش برانه. دروغ. بعد از شر بزرگترین گناه بیزلانیتی. آجا ها شما بگید رجی سرمانی هستی؟ چی؟
روایت رو باید
اصلا دیده باشیم که افتا با میتونی تولید کنید کنید. احسن نگفتم شاید دیده باشیم. منم نمیگم تولید نبی خودتن فرمان بعد از چه بزرگترین گناه عذیت همسر یعنی که یعنی خانواده. نه روایت خانواده روایت رو دیدم برداشتم اینه همسر مراد خانواده. حالا شما میتونید بگید چه دیگه روایت برداشت خانواده روایت هم این بود. تأییدش رو بخوام بگم برم روایت دوم. میخوام بگم این یک دلی رو بیاریم که این یک دلی ما بحثمون این یک شدن با هم شدنه. این با هم شدن رخ بده تا نظام خانواده به یه موضوع مهمی فکر کنه بتونم به نتیجه برسن. به موضوع خدا رحمت کنه از الله بهدت رو فرموده بودن مردی که به خانومش تندی کنه گناهش از این که یک گروهی شب تا صبح به لحو لعب مشغول باشن بیشتره. یعنی یه گروه که ما میگیم آقا اینا شب تا صبح زدن و رفتی در این کسی همه داد سر همسرش بزنه روایت داره ولو به شطر کلم هستن اذیت کرده مؤمن را ولو به جزی از یه کلمه. امام میگن کانه کمن عدم الکعبه. آقای بحثت نگفتن این کسی که خانه خدا رو خراب کرده ها فرمودن گناهش از این که یه گروه شب تا صبح به لحوله مشغول باشن. از این که تو جلسه برای سوال پیش میاد احساس میکنه آیه بحثت حرف سنگینی زدن آیه بحثت تو دلیل میارن بفرمن یک اذیت مؤمن است. اذیت مؤمن است و المؤمن و اعظم و حقا من الکعبه. اینو باید جمع دار. چرا معلم راحت به دانش آموز توهین میکنه؟ چرا؟ چرا تو نظام آموزشی دانش آموز راحت دوستشو مسخره میکنه؟ چرا؟ چرا اصلا تو فضای مدرسه نگاه بالا به پایین پیوسته وجود دارد؟ چرا؟ همایشی بود امامان جماعت 15 حسنان امامان جماعت بشر. من یه جمله گفتم امام جماعت عزیز میریم سر نماز میگه بچه ها من عاشق شما من اصلا لحظه شما رو میکنم بیا مدرسه برای شما نماز بخونم. دانش آموز میگه ها عاشق برای مشهورش وقت میذاره. آقای امام جماعت شما بودو بودو میای وای بسید تو محراب نماز رو میخونی نماز تموم نشده به تعجیل ما در در مدرسه ای. این نشانه عشق چیه؟ تو هر روز به من میگی دوست دارم فدات بشم من دلتنگ شما بچه ها ما چقدر با منی اینو باید حل بشه دیگه. ما اگه بگیم ما تو نظام مدرسه میخوایم نظام رو یک دل کنیم یک رنگ کنیم چیکار کنیم یک دل کنیم یک رنگ کنیم یه افقی رو تعریف کنیم تا این اتفاق نیفته تا این بچه‌های مدرسه با هم نباشن تا این شهرمون با هم نباشن تا علما با هم نباشن تا دوستان با هم نباشن تا رابطه بر اساس این نشه که او در مورد من چی گفت او در وصف ما چی گفت او زیراب ما رو زد او که تو جلاده درست برای ما حضرت. نه او یه مؤمنی است که ولایت امیرالمؤمنین را دارد به خاطر قول الموحدین هیچ نمیگم به خاطر احیاء دین هیچ نمیگم به خاطر اینکه پیوند ولوی داره هیچ نمیگم. آقای بنده فرموده بودن چرا گناهش بیشتره؟ چون اذیت مؤمن من مؤمن و اعظم حقا من کردم بعد ادامه داده بودن. فرموده بودن و چون این مؤمن هیچ پناهی به غیر همسایش نداره. این پناه همسایش. خب اگر این نگاه بشه فرد نمیتونه تندی کنه. من معمولا تو جلسات اولیا یه جمله میگم. میگم اولیا عزیز. وقتی میزنی تو گوشه بچه‌تون پدر عزیز و بزرگوار وقتی میزنی تو گوشه بچه‌ت که بیشتر از همه ناراحت میشه خوده پدر شما پدر چی میگید بگید مادر خانم گفتن خود پدر حالا خانم بزنی تو گوشه بچه‌ت که بیشتر از همه ناراحت میشه امام میگن امام رضا میگن و یکون امام اشرف علیهم من آبائهم و امامهم. این روایت مال امام عصر مال امام رضا علیه السلام علیه آدم و تحیط و سلام میگن امام از پدر و مادر دلسوزتره. یعنی چه؟ یعنی من میزنم تو گوش بچه من بابا اذیت میشم، مادر اذیت میشه، خود بچه اذیت میشه. امام وقتی دلسوزتر باشه امام اذیت میشه. میگم چرا تندی نمی کنی با بچه؟ نمیگه بچمه اینجا تندی نکردم، بچمه اختیار دارم. میگه امام کجاست؟ اینو باید من یه موقعی تو جلسات اولیا گفتم بچه میاد تو مدرسه میگه بابای من خیلی مهربونه، خیلی صمیمیه، خیلی به ما احترام میذاره، خیلی برا من وقت میذاره. بچه ها میگن بابای تو چه وقتی داره؟ میگه بابام امام زمانیه. اینو باید اینجا کنیم. اینو باید بچه ها به هم دیگه میرسن و این بابا مهدویه، این بابا اهل دامده است، این بابا مسجدیه. این وقتی وارد خانه میشه مدل ارتباطش با بچه ها متفاوته. چرا متفاوته؟ چون این بچه متولیه به ولایته. امسال فاطمه اول چهار شب وقت ما یه واژه بود آی فاطمیون عاشق هم بشین به خاطر صدیقه اکبر. گفتم ماهره الان بچه از هیئت برمیگرده پای بچه رو میبوسه میگه مامان واسه چی پاما میبوسی؟ ای عکس بودی اینو جا به اندازم به جامعه به عشق فاطمی زهرا که این بچه از بچگی نگه بابا بابای ما میره روزه برمیگرده بد اخلاقه. چرا؟ چون اینجوری فکر میکنه، چون اصلا تندی میکنه. اما بگه اصلا بابای ما میره روزه از روزه برمیگرده یه جور دیگه با من برخورد میکنه، من میرم روزه از روزه برمیگرده اما یه طور دیگه با من برخورد میکنه. وقتی سیلی میزنه امام اذیت میشه. یه موقع حرم امام رضا بحث بود، بعدش ظاهر اومد گفت خب حاج آقا ما چاره ای نداریم دیگه، گاهی که خونه تندی میکنیم، زن همسرمون داد میزنیم، با بچه همون تندی میکنیم، بعدش هم بالاخره حلالیت میطلبیم، یه هدیه برای بچه میخریم، دلشو به جان به دست میاریم، خانم رو یه جوری راضی میکنیم، یا همسر میگه شوهرم راضی میکنم. گفتم همه اینا درست، دل امام زمان چجوری به دست میاد؟ اینا فرقش بود. تو میگی من بچه‌مو زدم، بعدم برای بچه‌م یه هدیه خریدم، چهار تا ماتش کردم، بعدم معذرت‌خواهی کردم. امام اذیت شده. ما تو اذیت امام موی حجاب رو میگیم اذیت امامه. ما تو اذیت امام غیبت رو میگیم اذیت امامه. نمیدونم خیلی‌ها رو میگیم اذیت امامه. چرا اخلاق رو نمیاریم تو اذیت امام؟ گرچه غیبت تو امتم جزء مصادیق اخلاقه. اینو حل کنید. اولیاء عزیز دانش آموزت رو به گونه ای برخورد کن که این دانش آموز از بدبگی آسان به امام بشه. برای چی گفتن هدیه رو روز جمعه بخرید؟ چرا گفتن روز عید توجهتون به اهل خانه بیشتر بشه؟ چرا گفتن اینو ملموس کنید تو خانه این واضح بشه؟ چرا گفتن یفرحون لفرحنا؟ برای اینکه این بچه و اصلا این پیوند محکم برقرار بشه. پس محبت باید جدی باشه. باز واضح ترش میخوام بگم، ما اگر میخواییم پیوند اهل بیتی حل بشه و همه یک دل یک رنگ بشن، هویت را از امام بگیرن. عزیزان بحران اول کشور ما بحران چیه؟ بگید بحران چیه؟ بحران هویت. ما تو کشور ما یه سازمان ملی جوانان یه روزی را انداختیم، دغدغه اول معاونت ریاست جمهوری برای ایجاد سازمان ملی جوانان یا تصویب مجلس یا دغدغه دولت یه واژه بود. من بارها از مدیران مجموعه سوال کردم این مجموعه رو برای چی رو انداختید؟ فرمودن می‌خواستیم هویت جوان ایرانی را به او بنمایانیم.
همه دغدغه ما این بود که جوان ایرانی احساس هویت کنه. احساس هویت چی رو میده؟ وقتی پیوند با امام حسن رو بشه. اینو حل بشه. ما اگر میخواییم همه دلا یک دل بشه، همه یک رنگ بشن، همه با هم باشن، باید صفاتی که کسب میکنن و چه اشتراک بسی باشه. ما میخواییم جامعه با هم باشه، همه دانش آموزو بگن بسم الله الرحمن الرحیم، تو که هستی وقت اشتراک پیدا کنند، وقت اشتراک همه دانش آموزان مدرسه یک کلمه باشد، ما محب علی ابن ابی طالب. اینو بیاییم بیتون و جامعه عزیزان اثر گذار در مداره، تو رو خدا اینجوری فکر نکنیم، عوض میکنم راحت میگم، جامعه ما متقدر میده. ما مهمترین مشکلمون با غالب مدیران دولتی اینه که جامعه ایران رو مذهبی نمیدانن. ما مشکل عمدمون با اساتید دانشگاه اینه. من تقریبا تو همه جلسات هماندیشی اساتید جمله رو میگم، میگم آن اساتید عزیز دانشگاه، تو رو به خدا وقتی میری سر کلاس دانشگاه دانشجو رو متدین حساب کن. نگوی ناپیتشون تارک و سلاطن، نمیدونم دوستشون دوست دختر دارن، دهنشون اینجوری میچرخن، با چهار تا مقدمه میری سر کلاس، میگی من اگر یه جمله دینی گفتم دانشجوها منو کنارم میزنن، من اگر چهار تا جمله از مذهب گفتم منو کنار میزنن. صدا و سیمای ما با همین نگاه برنامه های دینیش رو علف قرار نداد. وزارت آموزش و پرورش ما با همین نگاه معارف دین رو محور قرار نداد. یکی یکی مجموعه ها رو رصد کنید. چرا؟ چون میگن دانش آموز ما، دانشجوی ما، جامعه ما دستگاه دین ندارد. کاری که حوزه ما میکنه، حوزه ما میگه طلبه ما دغدغه دین ندارد، به تعبیری نیاز خود رو به مباحث معارف دین نمیدانند. میگه طلبه ما نیاز اولش به اصوله، وقت 600 درس خارج تو حوزه گفته میشود رو فقه و اصول، بعد میگه ببینید چقدر صحیحه گفته میشه، چقدر نهج البلاغه، چقدر تفسیر، چقدر اخلاق، چقدر معارف دین، چقدر مبانی دین. بعد بریم سراغ علما. من این کارا رو کردم، از بعد از بزرگان بپرسم آقا نیاز طلبه ها چیه، نیاز جامعه چیه. میگم نیاز رو شما برای جامعه تعریف کردید، نیاز جامعه را احکام تعریف کردید، نیامدید نیاز جامعه را اخلاق تعریف کنید. بیاید بر اساس نیاز جامعه به حوزه علمی خوراک بدید، حوزه علمی بین جامعه ارتباطش بگذارید. من وقتی دانش آموزای مدرسه رو متدین حساب کردم، رو گشت اخلاقشون کار میکنم، بحران هویتشون رو حل میکنم. دیگه نمیگم اصلا اینا اینجوری فکر نمیکنن، اینا اصلا همش پای فضای مجازی هست، اینا همش پای گوشی هست، اینا همش پای دستگاه ایکس باکس هست، اینا همش اینجوری هست، اینا اصلا تو ارتباطات شما هم اینجوری هست. میگم این دانش آموز فطرت توحیدی دارد، این قابلیت رشد دارد، این را میشود هویت. برای یک دل شدن و یک رنگ شدن هویت چی بشه؟ هویت چی بشه از اینجا؟ صدای بلند و آرام کنم، هویت اهل بیت چی بشه؟ ما الان مردممون روز خیلی بیرند، بعد میشینی گریه میکنه، زاره میکنه، سینه میزنه، بعد میاد خونه، خانم خونه نگاه به شوهرش میکنه سر صبح شام. ما که 30 ساله میشوریم، میروفیم، میپذیم، به جایی بگیم خانوما بگم به جایی نه. آقای خونم در میاد، ما که 30 ساله میدویم به جایی نرسیدیم. بچه یه نگاه به بابا میکنه، یه نگاه به مامان میکنه، اینا هر دو دارن از روزه میرن، 2-3 ساعت هم روزه رفتن، دو ماه حرم و سفر هم هر شب روزن، هر دو میگن به جایی نرسیدیم. پس امام حسین انسان را به جایی نمیرسونه. به جایی که ما جا بندازیم، آی مادر عزیز، یه موقعی من رو بارها شنیدم تو جلسات خواهران، بارها بعد از منبر مراجعه بوده، آقا ما اصلا زندگیمون تکراریه، ما اصلا پیشرفت نکردیم، ما همه زندگیمون وقت شوهر و بچه ها شد، اونا پیشرفت کردن، ما همینجور تکرار. یه جمله بگم، مگه زندگی حضرت زهرا تکرار نبوده؟ تکرار بود. مگه زندگی حضرت مولانا تکرار نبوده؟ مگه فاطمه زهرا تو دنیا چی کار کرد؟ صدیقه اکبر سلام الله علیها، بانوی عالمیان، 5 فرزند یا 4 فرزند تربیت کرده، از فاطمه زهرا خوب همسرداری کرده، اما فاطمه بوده، همه وجودش توحید بوده، همه وجودش خدا بوده، هیچ وقت هم نگفت عمرم تکراریه، عمرم خرج بچه‌ها شد. وقتی هم بچه‌هاش باز میکنه میگه اشبه ابا یا حسن، اصلا پیوند با همسر رو درست تعریف میکنه، تو شعر بازیش هم کلی از روانشناسی رو رعایت میکنه، با اصول حرکت میکنه، این بچه هم امام حسین میشه، او فرزند هم امام حسین میشه. اینو باید جمع با هویت به چی؟ حالا خانم میشه تلویزیون میبینه، ما که هیچی، ما که هیچ اتفاقی تو زندگیمون رخ نداد، فلانی برایش این اتفاق رخ داد. هویت رو باید حل کرد. من بارها شده به زائرا گفتم، گفتم آیا زائرا کدوم خانمی به شوهرش گفته مزد نماز منو بده، مزد روزه منو بده، من 30 سال تو خونه تو نماز خوندم، میگه تو مزد یه سبحان الله منم نمیتونی بدی. چه اینو میتونه بگه؟ وقتی بفهمد امام. ما باید برای این نوجوان جا بندازیم. آی نوجوان عزیز، تو دوره 12 تا 18 سال، تو اوج بحران‌های بلوغ، تو 17 بحرانی که سراغت میاد، تو اوج مصیبت گرفتاری، تو اوج نیازهای غریزی ها، باید یه پیوندی برقرار کنید. این پیونده فقط یا حسین گفتن نیست، تولی به ولایت امام برقرار کنید، تا تو متولی شدن به ولایت امام انس با دوستان داشته یه هویت رو حل نشده. از تو پیوند و ارتباط هویت واقعا روش کار کنیم، روش کار کنیم. یه خاطر بگم بد نیست، انشاءالله بحث رو بزنم تمام کنم. که سلامت باشید. پیشرفت یعنی چه؟ هر دانشی یه نظری داره. اینا هر دانشی مثلا پیشرفت یعنی چه؟
اگه
هر تکراری بده؟ نه. اصلا این تکرار عبادت نماز هم تکراره. یعنی همه تکراره. اما این تکرار توحید باشه. یکی از عزیزان میگفت، میگفت نان خریدم، آوردم خانه، پدر سر سفره که نشست از مراجعه بود. گفت چقدر این نون بوی سوره یاسین میده. گفت فردا به نونوا گفتم، نونوا یه جمله گفت، گفت کل جریانم نگفتم که نونوا مثلا از جریان من نتیجه بگیره. یه مقدمه چینی کردم، گفت من دیروز داشتم خمیر میکردم، تو موقع خمیر کردن سوره یاسین میخوندم. یه عزیزی میگفت، یک از شاگردان های بحثت آمد منزل ما، تا وارد منزل شد گفت چقدر اونجا بوی امام جواد میاد. شون میگفت من که چیزی نمیفهمیدم، همینجوری بله بله به بله گفتیم و رد شدیم. ایشون میگه وقتی اون استاد رفت، بعد به خانم ها گفتم فلانی اینجوری گفت و آمد تو منزه. خانم ها گفت من امروز غذا میپختم، تو پخت غذا دیگه به امام جواد کردم. ما اگر خانم خانه بدانه پختش توحید است، عبادت است، والاترین ثواب است، اوج پیشرفت است. ما میدونیم با مبنای غرب آمدیم پیشرفت رو تعریف کردیم. اگر خانم بداند همین که متولد ولایت هست، این اوج رشد هست، اینو حل نکردیم. یعنی ما پیشرفت رو تو شاخصهای دیگه مطرح کردیم. طبیعیش هم هست که خانم بگه من و حضرت زهرا مقایسه، مقصرم خودمون بودیم، ما مقصر خودمون بودیم. ما خودمون تو فرزندمون وقتی کارنامه خیلی خوب میاره خیلی تشویق میشه. من یه موقعی تماشاگر جماعت گفتن چند تا امام جماعت تو مسجدشون به خاطر تکلیف دانش آموز مسجدی هدیه بهش دادن. گفتم ما خیلی گل کردیم. من گفتیم بچه هایی که تو کنکور قبول شدن تو مسجدها بهشون هدیه بدید. این کار رو بعضی از مساجد انجام بدن. بعد گفتیم فلان دانش آموز المپیاد قبول شده هدیه بدید. مشکلی با اینا ندارم. این کارا خوبه. اما یه موقعی دانش آموز توی موضوع دینی سرآمد شده. خودمونم نگاه رو باید توحیدی بگیریم. یعنی امام تو خانه نیامده. بذارید یه مثال بزنم. این مثال واقعاً واقعیه. خالی بندی هم بود. یکی از دوستان طلبه میگو من 15 سال ازدواج کردم هنوز یه تو به خانمم نگفتم. چرا؟ چرا؟ یکی دیگه روایتی تا دایه دلیل بسار. چرا؟ چی؟ محبت بعد. خانم ها چرا؟ هویت شهر چی؟ حالت دانش بیده. من گفتم خانم خیلی فابریک بوده مثلا. گفت نه این همه خانم ها خانم خوبی بوده. یعنی خانم من هم زمینه اختلاف پیش آمده تو خانه من هم زمینه بحث و اینا خیلی پیش آمده مصبت. هر چی گفته چی؟ نه میگفت یعنی ما هیچ دعوایی با هم نداشتیم. من گفتم خالی بندی نکن. گفت دلیل ندارم چی تو خالی بندی کنم. بالاخره تو رفت بگیم برای چی خالی بندی کنم. گفتم تو خانه تو زمینه بدخلاقی پیش نیامده. گفت چرا پیش آمده. گفتم پس چی سبب شده تندی نکنی؟ یه جمله بگو. گفت خانم من روزه حضرت زهرا میده هرگاه آمدم با او تندی کنم گفتم یا فاطمه به عشق شما نمیتونم. این واقعیت اجتماعی. این وقتی خانم وقتی با شوهرش برخورد میکنه نمیگه عمرم پای شوهر تو. میگه عمرم پای شیعه علی بن ابی طالب رفت. خدایا این روایات رو وقتی ببینید این روایات رو جامعه آدم دائما بخونه. ما مؤمن رو تو اجتماع میبینیم. گفتیم هم ببینیم. این یک دلی رو میبینیم. این یک ننگی رو میبینیم. اما یک خانمی دلش میخواد همه جا قضا بپزه. خادمی حسینی رو بکنه. اما وقتی براش حل بشه تو این خدمتی که به شوهر و فرزند میکنی ها اینا دوستار اهل بیت وقتی روایت میگه حق به دوست بدار ولو کان فاسقا زانیا دیگه امام معصوم امام باقر دیگه چی بگه؟ میگه بابا میگه فسق داره آدم خوبی نیست بد خلق تنده چیکار کنم محب به اهل بیت. وقتی خانم میگه صبر کنه وقتی این خانه خانه یک دلی میشه وقتی این خانه خانه یک رنگی میشه این خانه خانه محبت میشه اهل این خانه هویتشون از امام میگیرن. دیگه اهل این خانه دچار بحران هویت نمیشن. دیگه اهل این خانه دچار فتخوری نمیشن. دیگه اعضای خانه وقتی دور هم میشینن همه به هم دیگه انرژی میدن. دیگه با عشق به هم نگاه میکنن. با عشق امام با هم بریم یه گام دیگه اشاره کنم برای اینکه این یک دلی و یک رنگی رو بده و جامعه همه با هم باشن که چی بشه که ظهور رو بده. وقتی همه با هم شدن یه جل شدن یه رنگ شدن یه جهت شدن افق داشتن دو گامش هم از اینا که اول بحث بودن ظهور رو شناختن غیبت رو شناختن فهمیدن تو ظهور چه رخ میده تو غیبت چه از دست دادی این حل شد. دیگه طرف میگه بابا ظهور امام زمان شرطش چیه؟ دیگه فقط اینکه بریم دعا کنیم. آقا من میرم دعا میکنم تو هم میری دعا میکنی من میری دعا میکنه. میگه نه باید همه با هم حرکت کنیم. این وقت او به حمد الله اینجاست که همه باید بریم گام آخر تو بحث خود ما اینه که بیان امام رو بشناسیم تا این یک دلی رو بده و عشق به امام حاصل بشه. جامعه وقتی میتونه همه با هم باشن که یه معشوق واحد داشته باشن
و نه اصلا نسبت به امام یه عشق واقعی ایجاد بشه. جامعه دوست داره، مردم رو که دوست داره امام بودن. وقتی محبت باشه، تو محبت همه چی محبت از بین میبره. من معمولا الان جلسات خانواده میگم زن و شوهر و همدیگر رو دوست بگید. دوست 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 نداشته باشید. اصلا میگم همدیگر رو دوست نداشته باشید. گفتم آقا به خانمش میگه دوست دارم، تو دقیقه من میگه نه دیگه الان دوست ندارم. امروز میگه دوست دارم، فردا میگه نه امروز دیگه دوست ندارم. دوست داشتن یه موضوع نسبیه، اما خدا میگه قد شغفها حبن. یه جای عشق میاد میدون. وقتی عشق اومد میدون ها دیگه حب و شیعه، حب روایات با معمولا به معنای عشقه. این محبت شدید جامد حب و شیعه یومی و یسوم، این اصلا نمیتونه عیب دیگر رو ببینه. مرد عیب خانومش رو میبینه میخواد درمان کنه. وقتی عاشق شد اصلا نمیتونه عیب ببینه. اصلا به صورت ناخواسته چشم و گوش تو عیب بسته میشه. وقتی این عشق آمد و افراد جامعه عاشق هم بودن واقعا میشه. آدم عاشق باشه نمیتونه عیوب دیگری رو ببینه. اصلا تو وادی تذکر وارد نمیشه. عمل صالحی میشه. اگر انسان عاشق امام بود، مردم کوفه امام حسین رو دوست میداشتن. بعضی از اهل کوفه رو ببینید، بعضی ها رو تاریخشون رو ببینید، برید زندگی ترماه رو ببینید. ترماه نامه امیرالمومنین رو آورد برای کی؟ برای معاویه. وقتی اومد تو دربار معاویه، معاویه گفت نامه رو بده. گفت نمیدم. به معاویه گفت معاویه این نامه علی بن ابی طالبه، پاشو بیا نامه رو بگیر. معاویه گفت نامه رو بده به یزید. گفت این که مثلا گفت نامه رو بده به بسم الله الرحمن الرحیم یه خلیفه دیگه یه لحظه بشه اما گفت اونم نسبت درجه بدتر نه در راست داد نه به یزید. معاویه رو بلند میکنه از رو تخت و بارگاهش، بیا نامه علی بن ابی طالب امام عالمیان رو بگیر. تو دربار معاویه، معاویه رو ذلیلش کرد. همین ترما با همه این اوصاف وقتی به کربلا رسید همراه نشد. عاشق امام حسین نبود؟ امام حسین دوست داشت. امام حسین رو میشناخته، تو کوفه با امام حسین زندگی کرده. ترما چی شده؟ برم آزوغه زن و فرزند رو برسانم و برگرد. آدم ها اگه عاشق نشدن هر مانعی که پیش آمد دور امام خط میکشن. دلیلی که جامعه ما گناه میکنه، معصیت میکنه، لغ میکنه، این عشق ایجاد شده. و شما عزیزان با دانش آموز اثر تذیر داره کار میکنید. به تعبیرات الله های ریشی رازی می‌فهمم در دانش آموزا چهار صفت دارن. هم فطرت بومیدی رو دارن، هم عقل عملی رو دارن، هم اثرپذیرن، هم سرعت اثرپذیری رو دارن. یعنی فطرت رو داره، عقل عملی هم داره، اثرپذیرم هست، سریع هم میپذیره. اگر ما بتونیم اینا رو برای یک محور بزرگشون کنیم، عاشق روایت به امام بشه، یک دلی و یک رنگی هم رخ میده. خدا توفیق داده، خدا رو شکر. عمرتون عمر مفیدیه، عمرتون عمر اثرگذاریه، عمریست که عملا وقتی آمد خدمت امام گفت تو بستر دوستدار ندارید، فرمودن برو سراغ علیه بالاحساس و انهم اصلاً کل خیرین، برو سراغ نوجوانها. و خدا کنه با تربیت نوجوانها، با رشد مدارس امین، با رشد مبلغین امین، 10 سال دیگه کشورمون فضای معنوی یه فضای دیگه ای باشه. و خدا کنه با برنامه منظمی که شما بزرگواران دارید، آینده کشور یا آینده اهل و بیتی بهتری باشه ان شاء الله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.